ارغنون، کاری از رادیو نمایش.
به نام خدا. سلام، برنامه ارغنون رو از رادیو نمایش میشنوید. در این برنامه در خدمت عزیزی هستیم که در بخشای بعدی برنامه معرفی میکنیم خدمتون و میخوایم درباره نمایش رادیویی با هم گفتگویی داشته باشیم. تا چند لحظه دیگه ایشونو خدمتون معرفی میکنم. دوستی که این برنامه در خدمتشون هستیم، من مدت‌های مدید انتظار و امید و آرزو داشتم که در خدمتشون باشم. چرا؟ ایشون کسیه که هم در زمینه مباحث نظری هنر نمایش تبحر دارن و استاد هستن و هم در زمینه نمایش رادیویی، چیزی که شاید به نوعی میشه گفت اکثر دوستانی که توی این عرصه کار میکنن ناشناخته موندن، به این دلیل که خود نگاه نظری به نمایش رادیویی تا حد زیادی مقفول مونده. در خدمت استاد عزیز، بازیگر خوب، کارگردان فهیم تئاتر و نمایش رادیویی، همینطور البته نویسنده، اینو من داشتم از قلم انداختم چون اولین برخورد من با ایشون هم در رابطه با نوشتن بود، نویسنده خوب نمایش رادیویی، جناب آقای ایوب آواخانی. ایوب جان خیلی خوش آمد.
خیلی ممنونم جناب آل محمود، خیلی متشکر از لطف و توجهی که بذل کردید و منو شرمنده مهرتون کردید و خوشحالم در برنامه وزین شما حضور دارم و مفتخرم که این گفتگوی ما رو از رادیو محترم نمایش مخاطبان میشنوم، به این امید که براشون مفید هم باشه. اما اعتراف میکنم همه این چیزهایی که میگید و چیزهای بسیار زیادی دیگری هم شاید باشم، اما بخش زیادی از اینها رو از خود بزرگوارانی مثل شما آموختم و همونجور که اشاره کردین من روزگاری خیلی جوانتر بودم و خدمت شما برای نوشتن میرسیدم. بله. شما سردبیر بودید در اداره کل نمایش و من با افتخار براتون مینوشتم. چند باری هم مفتخر شدم که از طریق کارهایی که برای برنامه شما نوشتم جوایزی به عنوان نویسنده برتر دریافت کردم،
یعنی برای ما هم افتخار کسب کردم.
اختیار داره و هر حال اینا همه محصول یک آموزه دراز مدت در محضر اساتید مثل شما بوده هست و انشالله تا زمانی هم که عقلی به سر و در واقع سویی به چشم داریم این مسیر آموختن رو دور نخواهیم انداخت.
انشاءالله که سالیان سال در خدمتتون باشیم استفاده کنیم.
خواهش.
آقا خانی سرش خیلی شلوغه، این که ما هم فرصت رو قاپیدیم که ایشون رو تونستیم در خدمتتون باشیم. فعلا این برنامه رو، چون میگم فعلا، چون من واقعا دوست دارم که از ایوب آقا خانی تو برنامه‌های متعددم استفاده کنم، چون این برنامه خب تو زمینهای مختلف نمایش ما صحبت کردیم. دوستانی که شنونده برنامه هستن میدونن ما تو زمینهای مختلف زیبایی شناسی، نشان شناسی، بخشهای مختلف صحبت کردیم. اون چیزی که شاید خیلی دور موند به این دلیل که خب عرض کردم که دوستان متخصص تو این زمینه خیلی کم داریم، اون همین نگاه ها رو در خود نمایش رادیویی دنبال بکنیم. یعنی که ما شاید یه برنامه اصلا نشان شناسی در نمایش رادیویی شاید لازم باشه برای دوستان داشته باشیم.
ما تو این عرصه کنندگان عرصه یا عاملین این فضایا نمایشگران بیشتری داریم یا تا
همینطوره. بله، تو زمینه نظری حالا الان باز خیلی خوبه. اون سالایی که یادتون شما هست ما جوان‌تر بودیم، واقعا پیدا کردن منبعی که یه مقاله در مورد رادیو داشته باشه
هنوزم خیلی آسون نیست.
بله، ولی خب حالا به همت امثال خود شما که زحمت کشیدید چند تا مقاله خوب و کتاب خوبی در زمینه نمایش رادیویی و متن نمایشنامه‌نویسی رادیویی داشتید، انصافا تونستین تا حد زیاد این خلاء رو، حالا نمیتونیم بگیم پر کردیم، ولی از اون خلاء خارج شد. حالا دیگه کورس‌های وجود داره. بله، انصافا زحمات دوستان، من چون چند وقت پیش دنبال میکردم برای کاری، نمیدونم چقدر توی دنیا هنوز هم دارن کار میکنن.
بله
یعنی
بله.
هنوز هم در مورد با رادیو خیلی از کشورها کار میکنن و حتی کار تئوریک تغییرات که یه بار توی برنامه گفتم من کتاب آماده چاپ داشتم، بعد از اینکه تحقیقات دیگرون خارج از کشور دیدم شرمم اومد، یه دو جلد بود، یه جلد اولو گرفتم گفتم من باید بازنویسی کنم. بنداری که تغییرات توی رسانه به روزه، هر روز داره اتفاق میفته و ما همچنان با یه دیدگاه خاصی که عادت کردیم یا یاد گرفتیم یا سطح سوادمون میرسید باش برخورد کرده بودیم. ولی به هر حال شما جزو کسایی هستی که از نظر تئوری همین فضا رو خدا رو شکر پوشش خوبی دادی، چون همونطور که فرمودید رادیو اصلا رسانه فرهیخته‌ایه. دوستانی هم که اینجا هستن خیلی فضای خوبی رو ایجاد کردن و هنرمندان فرهیخته و با سوادی ما داریم، ولی تو زمینه نظری نمایش رادیویی بله خیلی کم کنش.
بله متاسفم.
حالا اولین باری که در خدمت شما هستیم کلن راجع به نمایش رادیویی صحبت کنیم.
بله.
یعنی کلن اصلا نمایش رادیویی چیه که مخاطب من میخواد ببینه؟ یادم یه زمانی توی نقدهای سینمایی وقتی یه فیلم خیلی بدی بود و میخواستم بگن این فیلم خیلی بده، مینوشتن آره این فیلم یه نمایش رادیویی بود. این داره که مثلا متکی به دیالوگه. واقعا این نگاه تا چه حد میتونه صحت داشته باشه؟ این که شاید حالا رادیو اگر یه فیلم در حد یه فیلم بد این نمایش خوب یا دیالوگ خوب داشته باشه.
خب این بحث درازدامنیست که دستم گذاشتین رو زخم عفونی من و ناگزیر دردم که میاد بیشتر حرف میزنم. عرضم به حضورتون من این جنس از کامنت ها و اظهار نظرهای فاضلانه رو همیشه نسبت دادم به میزان جهل گویندش. یعنی من میگم کسی که درباره یک فیلم به مدد این که یا به تأثیر جستن از این که اون فیلم پرگو بوده تعبیر بکنه به این که این فیلم رادیویی بوده، پس نه سینما رو میشناسه نه رادیو. اینو با قاطعیت میگم و دربارش اعتقاد دارم. صادقانه بگم دیگه، تو این بحث گرچه برنامه‌تون برنامه تخصصیه ولی اجازه میخوام که خیلی گرمش کنیم.
نه ما شروعش رو معمولا همیشه تو شروع استارت رو اجازه
اختیاره. من الان شخصا از سال 79 دارم تدریس میکنم، یعنی امسال 20مین سالی است که من افتخار معلمی تو دانشگاه رو دارم. یه تجربه دردناک رو به شما بگم، این فقط ناظر است بر جامعه ایران، بدیهی که نمیتونم بگم در غرب اینجوریه چون اصلا نیست، اما بیشتر توی این 20 سال تو دو دهه بیشتر دانشجوهای من که عمیقا آرزومند شدن در عرصه تئاتر بودن
نه.
مثلا خیلی پرشور میخواستن کارگردان بشن، خیلی متعصب میخواستن نویسنده بشن، عمیقا احساس میکردن یک بازیگر نام‌آور جهانی هستن و جهل جهانه که اونها رو نشناختن نه. هر کدومشون زیادی این ویژگی رو داشتن، امروز منتقدن. یعنی در واقع میتونم بگم 80% از این دانشجوهای من الان دارن ستون نویسی در فلان نشریه، نقد نویسی در فلان خبرگزاری، یا نمیدونم در واقع ریویوها، اونم نه با لفظ تخصصی ریویو، بلکه اگه اداهایی شبیه این توی فلان روزنامه در میارن. به گمان من نقدی که برآمده از کمپلکس باشه از صفر گرفتاری داره. ما یه راجر ایبرت داریم توی جهان که ریویوهاش گیشه رو جابجا میکنه
بله.
در سینما
بله.
اما درباره منتقدی دارم حرف میزنم که از بچگی وقتی گفتن تو چی کاری میخوای بشی گفت منتقد، نگفت کارگردان که نشه بشه منتقد، نگفت نویسنده که نشه بشه
بله.
منتقد. وقتی که ما با این جامعه نه چندان قابل انتقادی که به هیچ عنوان با تاکید میگم که منکر حضور افراد صاحب
بله،
ذوق
یقینا هست، اما من گفتم اول ما حسابونو مشخص کنیم
ولی جامعه قالب
نگاه قالبی که بعد توی
متاسفانه اینجوری اصلا تعارف نداریم دیگه. الان بریم من یه منتقد به شما میگم تو فضای مجازیش اصلا هیچ کس هم نمیشناستش، از یک جایی در واقع بزرگی کرده آمده در تهران رحل اقامت افکنده و از همون اول هم رفته توی یک خبرگزاری نقد می‌نویسه درباره تئاترهای مختلف. میری توی صفحه مجازیش، ایران نشانه است آقای
بله.
محمود، میری توی صفحه مجازیش میبینی توی اون صفحهی که پروفایلش رو تعریف کرده زیر اسمش نوشته نمایشنامه نویس و سوال مهم اینه کجا نوشتی که ما ندیدیم نخوندیم بر صحنه ندیدیم چاپ شده ندیدیم. خودت تو کشوی میزته حتما، ما که نمیگیم دروغ میگی، ولی چرا فکر میکنی نمایشنامه نویسی و چرا نقد مینویسی وقتی نمایشنامه نویس بالقوه باقی مانده علی رغم میل باطنش که این میلش از اون صفحهش داره داد میزنه فریاد
میزنه، یعنی که میخواسته بشه و
بنابراین اون هیچ وقت به منی که دارم واقعا مینویسم منصفانه نگاه نخواهد کرد، بنابراین به صرف اینکه میدونه مثلا ایوب آقاخانی نوعی، جهانشاه آل محمود تلاش هایی هم در رادیو داره، اصلا ننشسته در سالن نمایش من یا بله، صفحه اول بله، اول منو ورق نزده، بله میگه این که رادیویه، چرا رادیو هم کار میکنه نمیدونی، یعنی هیچ استدلالی بالاتر از این نداره. من میگم اگر پرگویی یک نمایشنامه کافی است که ما بگیم اون نمایشنامه رادیوییه و نویسندگانش رادیویی نویسن، پس ویلیام شکسپیر، بله، سوفوکل، اوریپید و دیگران اصلا از نظر من کارمند رسمی رادیو
چون بیشتر از اینا استفاده شده توی رادیو،
اصلا جنسی که اونها دارن در مورد برخورد با واژه ما کدوممون انجام میدیم. الان پرگوترین نویسنده ادبیات نمایشی کنونی شهیر در سطح جهان دیوید ممت،
بله،
خب دیوید ممت پرگو که دیالوگهاش به مونولوگ میزنه اینقدر که هر شخصیت پر میگه تا برسه به شخصیت بعدی، حالا نه در همه آثارش ولی در تعداد زیادی از کارهاش، آیا داره رادیویی مینویسه؟ چرا جرئت نمیکنی به ممت بگی رادیویی نویس؟ چون در رادیو نبوده، یعنی استدلال تو همینقدر ضعیفه که عقب نشینی میکنی. ببین جان و جنم رادیو و تئاتر بهره ور است از فلسفه دیالکتیک به معنای کاربرد دیالوگ در راستای پیشبرد اهداف، انگیزه ها و ایدئولوژی حاکم بر اثر، اهداف و انگیزه های شخصیت ها، ایدئولوژی حاکم بر اثر. وقتی این دوتا از این ابزار به جد استفاده میکنن به خاطر بصیرت محدود در تئاتر و بصیرت عینی به صفر رسیده در رادیو، به این دلیل در واقع تمسک میجویند به دیالوگ و دیالوگ پردازی، این اصلا معناش ویژگی اون مدیوم نیست. در واقع میخوام بگم جهان برساخته تئاتر و جهان برساخته رادیو قرار است به هر شکل ممکن توی ذهن مخاطب به درستی منتقل بشه و در تاریکی ذهن او دوباره بنا بشه به هر بهانه‌ای. همونطور که ما توی تئاتر ممکنه از چیزهایی استفاده کنیم که خورند اونجاست، اما در نهایت ما میخواییم خیال او رو، خیال مخاطب رو با یک مثلا یونولیت به دیوار کاخ السینور برسونیم در دانمارک، بنابراین برای این خیال از نور استفاده متفاوت از سینما میکنیم، از صدا استفاده متفاوتی میکنیم، از آهنگسازان و نوازندگانی که دیده میشوند حتی استفاده متفاوتی میکنیم که در سینما این شکل از استفاده را نداریم. به همون قیاس در سینما از قابلیت‌های واسطه ارتباطی یعنی دوربین این استفاده را میکنیم، در رادیو هم خب از ابزارهای خودش استفاده میکنیم. در تمام اینها دیالوگ معنی داره، بیش و کم شدن رنگش مختص،
اما این که تصور میشه، ببینید خب دو تا سه تا نگاه که معمولا دیدیم، ما چون خیلی ما هی سعی میکنیم افکارمون رو ساده کنیم برای چه پارادایم ساده درست میکنیم، دنبال همون میریم، یعنی اینه که مثلا چون پر دیالوگی حتما رادیوییه، یا مثلا خب حالا چون میخواستم از اینجا پلو بزنم به یه تعریفی با هم برسیم که مثلا یه نگاه خیلی سوبژکتیویستی در واقع حاکم هست که میگه که غالبم شده دیگه، رادیو یه رسانه نابیناست، نمیبینه،
خب کاملا غلطه دیگه، آره.
یا مثلا یه نگاهی باز توی پدیده شناسا به دنبال اینکه آقا نه چون ترکیب احساسهای مختلفه، رادیو صرفا سعی میکنه که یه کلیتی از یه ادراک حسی بده که باز اینم برای خودش مسائل خودش داره. منظور این که خب برای به این تعریف ها میرسیم، ولی واقعا نمایش رادیویی چیه که علارغم این که از دهه 20 میلادی تقریبا میشه گفت شروع شده توی 24
دقیقه،
آره دیگه بلد. سال 24 دهه 20 دیگه پایاش گذاشته شدن، چیه که همچنان علارغم این همه رقیبی که پیدا کرده توی رسانه های مختلف، همچنان توی دنیا، بعد به بحث خودمونم باید برسیم که رادیو ما چرا نتونسته ایدئال برسه، ولی هنوز توی دنیا ادامه داره و توی دنیا تغییرات درونی داره میکنه و اشکالی رو وجود میاره که خب خیلی هاش ضرورتاً توی رسانه جدید به صورت رسانه‌های جدیدتر هم خودشو نشون میده. هم خب این نمایش رادیو رو چه تعریفی میتونیم ازش داشته باشیم که در واقع شأنش هم حفظ کرده باشه.
من اجازه میخوام تعریف شما رو پایان عرضم بگم. ابتدای عرضم پاسخ این پرسش رو بگم که چرا رادیو هنوز با وجود این همه رشد تکنولوژیک توی عرصه در واقع ایجاد ارتباط با مخاطب، مخصوصا در تولید آثار دراماتیک، هنوز جای خودش رو داره. ببینید، من یه مثال ساده میزنم، مطمئنم مخاطبان شما تعداد بسیارشون این تجربه رو دارن. ما هر کدوممون اگر یه رمانو خونده باشیم بعد فیلم اون رمانو ببینیم، متفق القول میگیم فیلم ضعیف.
بله بله، میگیم رمانو
درسته، در حالی که ممکنه این فیلم یک شاهکار باشه به لحاظ سینمایی و ارزش‌های سینماتیک، اما ما معمولا میگیم نه، کار ضعیفی بوده. دلیلش چیه؟ دلیلش اختلاف نظره تخیل مخاطب موقع خلوت کردن با رمان با تخیل برساخته ایست که سازندگان فیلم دارن تحویلش میدن. این دوتا با هم کنتراست دارن. او یعنی مخاطب رمان بیشتر دوست داره. چرا رمان بیشتر دوست داره؟ برای اینکه خیالی که در رمان او بر اساس نشانه هایی که نویسنده بهش داده شکل داده، چون کاملا منطبق بر تجربیات زیستی خودش، طبقه خودش، دانش خودش، فرهنگ خودش و همه این هاست، بنابراین اون خیالو بیشتر دوست داره. خیلی روشنه. یعنی مثلا از دید کسی که مجلل ترین ساختمان یک ویژگی هایی داره در خیال او، و توی رمان اشاره شده یک ساختمان بسیار مجلل، بعد کارگردانی میاد فیلم اینو میسازه، مجلل ذهن خودش رو میسازه، طبیعتا اون مخاطبی که رمان رو خونده بود مجلل خودش رو خیال کرده بود، الان با مجلل کارگردان مسئله داره. خب نمایش رادیویی دقیقا این ویژگی مهم رو داره. یعنی ما تو نمایش رادیویی نشانه به مخاطب میدیم، مخاطب خیال میکنه و این خیال رو بیشتر دوست داره، چون 50% در خلق تصویر نهایی ذهنیش سهیمه. در حالی که پدیدارشناسی حوزه های دیداری دیکتاتور معابانه بهش تحمیل میشه. یعنی میگه آقا هملت، عزیزم هملت رو ببین، فیلم هملت رو بهش نشون میده، میگه هملت رو ببین،
هملت این شکلی هملت بوده، اینجوری بوده، بله
هملت رو حرفم نزن، لباسش هم اینه، حرفم اصلا نزن، کاخ السینور امام اینه، اصلا حرف نزن، و کاملا دیکتاتور معابانه به تو نشانه رو تحمیل میکنن. تو با این جنس از پدیدارشناسی ارتباط میگیری، اما اون آزادمنشی رادیو رو بیشتر دوست داری دیگه. بنابراین یک، میزان مشارکت مخاطب در خلق نهایی نمایش رادیویی با سینما اصلا قابل مقایسه نیست. تو سینما ما فقط مصرف کننده ایم، فقط دریافت کردیم، توی رادیو آفرینشگر هم هستیم. دو، میزان انگیختگی خیالی که رادیو به مخاطب میده اصلا با سینما قابل مقایسه نیست. این مقدار جالب اینجاست که این مقدار خیال انگیختگی به علاوه این مقدار از ارضای روحی که برای مخاطب ایجاد میکنه با حد اقل هزینه اتفاق میفته. بنابراین رشد خواهد کرد طبیعتا. یعنی ما میتونیم مثلا دارم میگم بازی تاج و تخت رو به عنوان معروف ترین سریال دو سه سال اخیر، بازی تاج و تخت رو با 1,000,000 سرمایه تولید این سریال
بله توی رادیو بسازیم.
تو رادیو بسازیم. جالبتر این که احتمال این که در مخاطب اثر بیشتری بگذاره هست. لطفاً مخاطبانی که اون سریال رو دوست دارن مثل من و از طرفداران اون سریال هستن، گارد نگیرن، عرض منو به دقت گوش کنن. دارم درباره سطح ایدئال نمایش رادیویی در مقایسه با سطح ایدئال سریالی که دیدند حرف میزنم. یعنی نمیگم اگر من بازی تاج و تخت رو میساختم از اون سریال بفهم. نه. من دارم میگم فقط اصلا همون تیم رفتن توی رادیو اونو ساختن، احتمالاً به نتیجه بسیار دلنگیستری برای مخاطب میرسن، چون مخاطب دیگه همه اونا رو خودش خیال میکنه. مخاطب خودخواهانه خیال خودش رو بیشتر دوست داره و رادیو به همین دلیل با هزینه اندک بیشترین نتیجه، سهولت ارتباط، سهولت دسترسی. شما به سینما، به تلویزیون اینقدر آسان دسترسی ندارید، اما به رادیو خیلی آسان تر دسترسی دارید. همه این فاکتورها کنار هم باعث میشن که نه الان، بلکه من به شما بگم مطمئن باشید در هزاره چهارم هم گیریم با یک شکل دیگه، اما امواج رادیویی هنوز کار خودش رو خواهد.
خب اگر اجازه بدی بریم یه موزیک بشنویم، بله برگردیم که دوستانمون هم خسته نکرده باشیم. موسیقی که برای این بخش برنامه انتخاب شده از آثار احمد کوچ از کشور ترکیه است که ایشون کارش رو توی زمینه آثار مدرن اما با سازها و امکانات
سنتی
شروع کرده، از 1990 شروع کرده و کارش هم توی اروپا هم مخاطبین خوبی داشته. خب این بخش از موسیقی از احمد کوچ رو میشنیم برمیگرد.
بله.
برنامه ارغنون رو از رادیو نمایش میشنوید. من جانشاه آل محمود افتخار دارم که در خدمت استاد ارجمند هنرمند دلنشین آقای ایوب آقاخانی باشم. با هم از نمایش رادیویی گفتیم و میشه گفت به تعریفهای اولیه‌مون هم رسیدیم دیگه. نمایش رادیویی آن چی که مشخصه در ولی اول نمایش، یعنی در این که نمایش هست ما نمیتونیم تردید داشته باشیم، اما آقای آقاخانی بسیار خوب گفتن که نمایش، نمایشی که به زبان رادیو در واقع بیان میشه و با امکانات شنیداری، به همین دلیل اون چیزی که بین یک اثر سینمایی، تلویزیونی، تئاتر صحنه و نمایش رادیویی تفاوت ایجاد میکنه ویژگی های خاص رسانه‌ای که ازش استفاده میکنه.
بله. من البته پایان عرایض قبلیم قرار بود به تعریف
که
به اشتیاق شنیدن موزیک آقای احمد کوچ طبیعتاً به تعویق انداختم. اون تعریف ساده رو که برآمده از نظریات زیبایی شناسان غربی است خدمتتون عرض می‌کنم، من خیلی موافق این تعریف خلاصه و ساده‌ام. رابرت هیلیارد میگه نمایش رادیویی یعنی به صدا درآوردن هر چیزی با توجه به این که در جهان یا هر پدیده صدایی دارد یا میتوان برایش صدایی فرض کرد. این فرض هنرمندانه برای به صدا در آوردن هر چیز نهایتاً به نمایش رادیویی ختم میشه. در تکمله فرمایشش یک جمله میگه، میگه که نمایش رادیویی در عین توجه به صدا در آوردن هر چیزی سیر آمدانه‌ای در دنیای قابلیت‌های موسیقی میکنه.
آها، چون من می‌خواستم خیلی بیشتر اینجا برسیم.
دقیقاً این تعریف ساده هیلیارد سرشار از فلسفه رادیوه. وقتی بهش نازک میشیم میبینیم هیچ ناگفته‌ای درباره نمایش رادیویی نیست که تو این در واقع یک و نیم سطر آقای هیلیارد نباشه.
بله، از دل هم من می‌خواستم اینو بگم، چون خیلی من آخرها خیلی بیشتر ذهنیتم به این طرف رفته که تشابه زیبایی شناسی موسیقی رو با نمایش رادیویی ببینم. من حتی برای خودم این ذهنیت بود که خب اگر ما این نگاه و این تفکر در رابطه با نمایش رادیویی بتونه خودشو یه انسجام برسونه، زنی که تو جایی که نمایش رادیویشون پیشرفته تر از ماست و خیلی بروزتر از ماست به اینجا رسیدن، ما میتونستیم خیلی از این ضعف‌های کنونیمون رو بگیریم. چرا؟ چون ما تعریفمون هر دوری از نمایش رادیویی بر یک مبنای قرار گرفت. توی ایران داریم صحبت می‌کنیم، مثلا تا سالیان دراز ما مبنامون روایت کردنی، حالا در شروعش در شروع نمایش که تئاتر رو عیناً از صحنه‌های لاله‌زار می‌آوردن توی رادیو و پخش زنده می‌کردن، خب اون دوره خاص خودش بود، ولی دوره‌های بعد و تا زمانی که ماها اومدیم دیگه نگاه اصلی برنامه‌اش نگاه روایت بود، حتی از اسامی هم مشخص بود، داستان شب، قصه چه، روایت چه. حالا دوستان خیلی هم میگن ما چون ایرانی ها علاقه داریم شاید تا آخر دنیا این روایت و داستان و قصه بله. با ما بمونه،
نقالی داره.
اما منظور اون نگاه زیباشناسانه به ماجراست. وقتی ما نگاهمون اینه که ما با یه رسانه روایتگر روبرو هستیم، طبعا تمام عناصر کاربردیمون هم از دل همون
میزنه بیرون،
روایت میگیریم دیگه. ولی توی دوره‌هایی که حالا بعد دوستانی مثل خود شما، مثل دوستان دیگری که از هنرهای دراماتیک راه پیدا کرده بودن به نمایش رادیویی و اون وقت فعال بودن، این نگاه حاکم شد که خب در ولی اول ما داریم میگیم نمایش رادیویی، یعنی اون نگاه بله، دراماتیک بله. رو آوردیم. و بعد حالا شاید خب خیلی خوب بود، حرکت خیلی خوبی بود و باعث شد که یه دوران طلایی هم ما داریم توی نمایش رادیویی که نمایش‌های بسیار خوبی ساخته می‌شدن. حالا اگر ما با این نگاه که حالا از نظر تئوری لااقل به موسیقی شباهتش بدیم، اون وقت ما شاید هدفمون هم تغییر میکنه. هدف ما حالا دیگه صرفا نیست که من میخوام مستقیما و سریع و زود و تند و حالا هر جوری هست بر اساس هر نوع سیاست گذاری تبلیغ بکنم یا قصی، حالا تبلیغ بکنم تبلیغ یه هدف اخلاقی، یه هدف فرهنگی، یه هدف سیاسی، هر چی،
تبلیغ درست.
آره، یعنی اون هست، وجود داره، ولی هدف این نیست. من کارم این نیست، من کارم من شکل دادن به یه مجموعه شنیداری زیباست و که به همراه خودش توان حمل مفاهیم هم داره، همونطوری که یه سمفونی خیلی بزرگ و جا افتاده همینطوره، با خودش پیام میاره. اما این پیامشو در وهله اول بناش بر اینه که من زیبایی موسیقایی دارم بلد. یعنی اگر من هنرمند نمایش رادیویی بدونم که من نویسنده رادیو مثل آهنگساز دارم نوت می نویسم و نوت ها برای شنیدنن، طبعا برای من خود زیبایی شناسی موسیقای کار میتونه کمک کنه. این نگاه منه بله. حالا دوست داشتم که نظر شما رو بدونم، یا که به همین طور مثلا کارگردان مثل یه رهبر ارکستر اون صداها رو به سازهاش بله. بده. یعنی آیا اون موقع زیبایی شناسی ما تغییری نخواهد کرد؟ حالا من اینجوری هم بله. احساس اینه که میشه،
در واقع باید بشه. نکته اینجاست که اگر هم الان نیست یا نشده یا کمه بله. کسری ماست، خسارت ماست. این خیلی جدیه که در دنیای قابلیت‌های موسیقی ما باید سیر کنیم برای رسیدن به امکان و توانی بله. که توی نمایش رادیویی وجود داره. و بخشی از اون قابلیت‌های موسیقی هم همونطور که شما فرمودین نرفتن صاف سر اصل مطلبه و ایجاد حس و حاله، اما بیش از اون زیبایی شناسی شنیداری بخش عمده ایست که ما الان انقدر که به تحقق آنچه در پیشنهادات متن آمده فکر میکنیم، به زیباییش و چند و چون حضورش بله. فکر نمیکنیم و این خب آسیب خیلی جدیه. کما این که به عنوان مثال من عذر میخوام اگر مثال هم دیگه خود به خود قائم و ناظر بر یک سری تجربیاتی میشه که دیدیم و شده و. مثلا من میخوام یک نمایش صاحب هویتی رو برای مخاطب تولید بکنم، یعنی مخاطب قبل از اینکه مخاطب نمایش من باشه یه خورده میدونه اون تو چه خبره بلد. یعنی یا اثر شهیری است از یک نویسنده معروف یا از ادبیات کهن خودمان برآمده، داستانش برای مخاطب آشناست یا از اسطوره
یا به واقعی خیلی
بله بله خیلی روشن. اینجا دیگه واقعا عقلانی نیست که من بگم خب من این نمایش رو باید کار کنم، کیا رو دارم؟ جهانشاه که هست، ایوب هم که هست، اینا خیلی خوب دیگه یه کارش میکنیم با هم. وقتی صحبت یه کارش میکنیم با هم پیش میاد، خود به خود ما داریم عقب نشینی خیلی جدی میکنیم درباره چیزهایی که به عنوان تعریف میشینیم دربارش حرف میزنیم. خب چه باید بکنیم؟ واقعا این یک بحران غیر قابل حله. چرا؟ چون اژدهای آنتن، اجدهای
بله.
واقعی
سیری ناپذیر
آنتن نیاز به خوراک داره. ما به عنوان سربازان فرهنگی رسانه و جامعه حتی وظیفه داریم که این اجدها رو حداقل نیمه سیر نگه داریم و این اجدها گرسنگیش قائم بر خودخواهیش نیست، قائم بر تقاضاییست که وجود داره. یعنی بله. میزان چیزی که ازش میخوان جوریست که من هرچه تولید کنم و با هر سرعتی به سرعت خرج میشه و به سرعت بعدی رو مطالبه میکنه. خب این خود به خود باعث میشه که من بله. نیرو، توان، حساسیت کم بیارم. این منظورم من نمایش کرده
بله.
این که میگم لاین حله، به این دلیل میگم که فقط به این شرط قابل حله که در رده‌های مختلف سربازانی در حال آموزش باشند.
بله، بله.
یعنی در رده اولیه، در رده ثانویه، در رده بعدی، در رده ارشد، همه در حال آموزش باشند و از یک طرف همین جوری وارد در واقع رگ‌های خونرسان
شد. به نظر من رادیو نمایش ایوب میتونه و میبایست این رسالت رو به عهده میگرفت. رادیو نمایش به ما رادیوی تخصص